بسم الله الرحمن الرحیم. درباره یه حقیقت شرعیه یه چند جلسه توضیحی عرض کردیم. افرادی مثل آیت الله بروجردی یا امام خمینی یا آیت الله خویی، اینها صریحاً منکر حقیقت شرعی‌اند. میگن ما حقیقت شرعی نداریم. آیت الله مکارمم تو آثار خودش حقیقت شرعی رو پذیرفته و میگه حقیقت شرعی داریم. بعضی ها مثل کفایم تو یه شرایطی حقیقت شرعی رو پذیرفتند، در یه شرایطی نپذیرفتند. بله، حالا ببینید یه داوری میخوام بین این اقوال بکنم. یه چند تا نکته که حالا مهمه اینجا عرض میکنم. کسی مثل آیت الله مکارم که میگوید ما حقیقت شرعی داریم، ایشون میفرماید که مثلا فرض کنید کلمه رکوع، کلمه سجود، کلمه تکبیر، کلمه تحمید، اینجور کلمات، اینها معنای لغویشون یه چیزه اما معنای اصطلاحی و شرعیشون چیز دیگه ایه. تکبیر یعنی خدا را بزرگ شمردن، اما تو شرع تکبیر یعنی الله اکبر گفتن. یا رکوع، سجود، امثال اینا، یعنی کلماتی که درباره اجزاء عبادات به کار میبریم، علاوه بر این که کلماتی مثل خود عبادات، صلات، صوم، حج، اعتکاف، جهاد، اینجور کلمات. و بلکه یه احادیثی داریم از پیغمبر اکرم، مثلا فرض کنید این احادیثی است که پیغمبر نقل شده ها، مثل لا ضرر ولا ضرار، یا مثل المیسور لا یسقط بالمعسور، یا ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، اینجور روایات که معمولاً هم اینا تو کلمات رسول خدا صلی الله علیه و آله است، اینا هم کلمات قصار پیغمبر اکرم توی بله تو فتح مکه پیغمبر اکرم یه خطبه خونده، بیشتر از اینجور کلمات قصار داره. لا ضرر بلا ضرار، نمیدونم المیسور لا یسخط بالمعسور، ما لا یدرک کلو لا یترک کلو و امثال اینا. آقای مکارم میفرماید که خب ما این کلمات رو نمیگیم که حقیقت شرعیه اند به معنی وضع تعیینی. اینجوری نیست که شارع گفته باشه این کلمه رو وضع میکنم بر این معنا، اما وضع تعیینی داریم، یعنی شارع این کلمات رو تو این معانی به کار برده و اینام یک معناهای جدیدی اند غیر از معنای لغوی که قبلا بوده است. این فرمایش ایشونه. در مقابل افرادی مثل آی بروجردی رضوان الله علیه یا امام یا آی خویی، اینها می‌فرمایند که اولا کلماتی از قبیل صلات یا صوم، اینها تو ادیان قبلی که بوده، بلکه اصلا تو هر دینی هست، یعنی لازم نی بگیم تو یهودیت و مسیحیت. فرض کنی قرآن می فرماید که بما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تصدیع، این درباره مشرکینه، درباره بت پرستاست. کار بت پرستا رو قرآن می‌فرماید صلات. پس یعنی الان کلمه صلات تو خود مشرکین هم وجود داره. تو هر دینی یه عبادت‌هایی هست. اون عبادت ها رو بعضیاش میگن صلات، بعضیاش میگن صوم، یا میگن حج یا امثال اینا. آقای مکارم استناد کرده تو حرفای خودش به کتاب انجیل برنابا. دیدید انجیل برنابا رو؟ این انجیل برنابا آقای مکارمم گفته تو صحت این انجیل تأمل هستم، ولی این شاهد آورده بر فرمایش خودش، در حالی که انجیل برنابا اولا قطعا جعلیه، نه این که تأمل توش هست، نه اصلا هیچ تأملی نیست، روشنه که انجیل نادرستیه و بر فرضم که حالا انجیل درست باشه این اصلا قابل استناد نیست. علتش اینه که انجیل برنابا قدیمترین انجیلی که نسخه ای که از انجیل برنابا هست به زبان ایتالیاییه. زبان ایتالیایی مثل زبان اردوی هندو پاکستانا دقیقا 800 ساله که درست شده، اصلا قبل از 800 سال پیش نبوده این زمان، این زبان عیسی علیه السلام 2000 سال پیش بوده، یعنی اون زمان که قطعا اصلا این زبان وجود نداشته. به این انجیل قدیمترین انجیل، قدیمترین نسخه انجیل برنابا ایتالیاییه. این بهترین شاهد بر ساختگیش و جعلی بودنش، مضافاً بر این که هر انجیلی الان حدوداً 400 انجیل هست، حدوداً 400 انجیل هست، هر انجیلی معمولاً 60 صفحه 70 صفحه همین حدوده. هر انجیلی ها، انجیل برنابا حدود 600 صفحه است، یعنی حجمش مثلا با هیچ انجیلی نمیسازه. خلاص حالا این که این انجیل که اصلا قابل استناد نیست، اینو بذاریم کنار. عیسی علیه السلام زبانش زبان عبری یا زبان آرامی بوده، زبان آرامی. زبان موسی علیه السلام هم، موسی هم زبانش آرامیه ها، نه عبری ها. الان یهودی ها به زبان عبری تکلم میکنند به خاطر اینکه زبان عبری خیلی راحت یاد گرفتنش و زبان آرامی بسیار مشکله. الان هم یهودی ها همه به زبان عبری تکلم میکنن، یه زبان راحتیه، همشون به این زبان حرف میزنن. اما زبان موسی زبان آرامیه، زبان عیسی هم زبان آرامیه، نه زبان عبری. اینم برای عرض کردم که یعنی نه نه اصلا الان نیست، چون خیلی زبان مشکلیه. توی سوریه یکی از دانشگاه ها، بله بله، تو سوریه یه دانشگاهی هست که رشته زبان آرامی داره. نه نه الان الان زبانشون عبریه، بله میدونم، همین مسیحی ها میدونم دیگه، این ارمنی ها اینا مسیحی های کاتولیک هند، این مسیحی های ارتودکس هند، کاتولیک اشتباه کردن، مسیحی های ارتودکس مثل آشوری ها، یعقوبی ها، نستوری ها، اینا رو بهشون میگه ارامنه. اینا معمولا زبانشون زبان عبریه مثل زبان یهودی ها. به هر حال پس این که کلماتی که تو زبان عبری باشه مثل اونایی که تو کتاب انجیل برناباس، اینه که هیچ چیزی بر ما اثبات نمیکنه. نماز در سال دهم هجری تشریع شده، تو سال دهم بعثت هجری، نه بعثت. آیات فراوانی داریم تو قرآن. حتی مثلا تو اولین سوره های قرآن، مثلا فرض کنید که حالا اولین سوره اختلافیه که آیا سوره اقرا یا سوره مدثر، دیگه بین این دوتا اختلافی که کدام اولین سوره نازل شده بر پیغمبر اکرم. به هر حال تو سوره مدثر یا سوره های دیگری که جز اولین سوره های قرآنن کلمه صلات هست و نماز در سال دهم بعثت. افرادی مثل امام یا آیت الله بروجردی اینجوری میگن دا. میگن این آیات شریفی قرآن که اول پیغمبری پیامبر نازل شده اینه کلمه صلات داره و صلات هم که هنوز تشریع نشده بوده، پس این صلات تو این آیات به معنی لغویه. افرأیت الذی صلا، مثلا اینو فأنت عنه تلهی، مثلا اینجور آیات ظاهرش اینه که یعنی همون صلات لغوی را میگوید. و سال دهم بعثت ما دلیل نداریم که پیغمبر اکرم این کلماتو تغییر داده باشه، فقط صلات شده واجب. تنها این که پیغمبر اکرم تو بعضی از اجزا و شرایط دست برده، مثلا فرموده که حتما باید وضو با نماز با وضو باشه، یا حتما باید این ذکر توش گفته بشه نه اون ذکر، این کارا رو کرده. همین ها همین. یه اشکالی که به فرمایش امام یا آقای خویی هست همینه ها، این که تو نهج البلاغه میفرماید که 7 سال، البته این حال غیر از نهج البلاغه تو تاریخ هم خیلی زیاده ها، که پیغمبر اکرم تشریف می آورد به مسجد الحرام، یه غلامی که حضرت علی باشه جوانی می اومد پشترش می استاد و بعدم یه خانومی که حضرت خدیجه باشه می اومد و قد سترت محاسنه ها. اون موقع زنها هر وقت می اومدن مسجد الحرام لخت می اومدن دیگه، زنها لخت می اومدن، تنها زنی که لباس پوشیده بود و می اومد تو مسجد الحرام حضرت خدیجه بود. بعد امیرالمومنین فرمود 7 سال ما اینجوری نماز می خوندیم، هم نگاه می کردن که اینا چیکار دارن می کنن. این ظاهرش اینه که یعنی این صلات صلات لغوی نیست، همین صلات اصطلاحیه. به هر حال این اشکالی میشه به فرمایش اینا. پس افرادی مثل آی بروجردی یا امام اینا میفرماین که ما حقیقت شریعه نداریم، شارع یا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این کلمات رو تو همون معانی لغوی به کار برده. تنها و تنها شاید ما تو یه مورد بتونیم بگیم حقیقت شریعه داریم، تو یک مورد، اون یه موردم مسئله متعه. شاید بگیم تنها کلمه‌ای که شارع یعنی پیغمبر اکرم یه معنای شرعی برش درست کرده همین کلمه باشه، بلا کلمه نکاح، کلمه طلاق، خلع، مبارات، بیع، اجاره، تمام این کلمات قبل از اسلام هم بوده. این بوده زکات از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام بوده. خمس، بینید خمس یه اصطلاح نیه که قطعا معنی لغویه، چون خمس یعنی یه پنجم، یعنی الانش هم همون معنی لغویه، معنی شرعی اصلا نیست، اما زکات میشه بگی معنی شرعی داره. این کلمه متعه هم درسته که تو قرآن به کار رفته، فمستمتعتم بهی من هنه فاتو هنه و جوره هنه، اما شاید بشود همین کلمه متعه هم یه جور توجیهش کنیم و بگیم این معنای شرعی نداره، به اینم قبلن بوده. این مسلمه که تو توی جنگ های اوائل صدر اسلام تو جنگ ها متعب بوده، این مسلمه. و این آیه فمستمتعتم بهی منهن مال سالهای آخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله است. پس معلوم میشه کلمه متعه از قبل بوده، هم خود متعه وجود داشته هم این لفظش هم به کار میرفته. عرض کردم تو جنگ ها این هست، سنی هم اینو قبول دارند. سنی هم الان حرفشو اینه که میگن که پیغمبر تو جنگ اجازه داده و غیر جنگ اجازه نداده، یعنی اونام اینو قبول دارند که تو جنگ رسول خدا متعه رو اجازه داده بوده. حالا فقط حرف سنیا اینه که آیا از باب ضرورت جنگ بوده یا نه اصلا این کار اصلا جایزه، حرف اونا اینه. ولی به هر حال منش اینه ها، قبل از نزول آیه شریفه فمستمتعتم از قبلش هم این کلمه متعه وجود داشته به کارم میرفته. بلکه میشه یه مواردی رو پیدا کرد که کلمه متعه در زمان جاهلیت هم به کار می رفته، اینم میشه شاهد برش پیدا کردم. حالا مواردی داریم مثلا درباره مثلا حاله، اسم یه بابایی مثلا، حالا در مورد اون اینجور چیزی هست. بنابراین این یه استثنائی هم که امام خمینی فرمود که این یک مورد حقیقت شرعی داریم، اینم همین یه موردش هم میشه خدشه کردم. تا اینجا نتیجه این شد که بگیم کلماتی از قبیل رکوع، سجود، فلان اینها، اینا همون معانی لغویه نه معنای اصطلاحی. سجود یعنی وضع الجبهت علی الارض، این قبل از اسلامم بوده تو اسلامم هست. یا مثلا رکوع به معنی خم شدن دیگه، این که حالا فقط چقدر خم بشیم اونش دیگه شرعیه، اما اون دیگه میشه اجزا و شرایط، اون دیگه معنی کلمه نیست. پس این کلماتی رو که آیت الله مکارم فرموده اینا حقیقت شرعیه هستن، میشه همه اینا رو بگیم حقیقت لغوی. حتی متعیرم که امام خمینی فرموده حقیقت شرعیه، اونم میشه بگوی حقیقت لغویست. و اما روایات، روایات بینید، حالا این تعبیر رو اینجوری که مرز میکنم شاید بهتر باشه، تا بعضی ها که اینجوری اومدن تو کتاباشون گفتن نوشتن، بعضی اومدن گفتن که هر حدیثی که اصلا از پیغمبر اکرم باشه بی‌اعتباره. خب بینید، حدیث اگر از رسول خدا صلی الله علیه و آله سند درست حسابی داشته باشه، خب بهترین حدیثه. باید اینجوری بگیم، بگوییم که ما روایات صحیح و سند از پیغمبر اکرم معمولا نداریم. معمولا روایاتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده، اگر از طریق ائمه علیهم السلام بر ما نقل شده، اینا خیلیش صحیح و سنده. اما اگر که نه، از غیر طریق ائمه باشد، یه حدیثی که همینجور سندش اینجور مسلسل باشه تا برسه به رسول خدا، معمولا اینها سندشون ضعیفه. علتش هم روشنه دیگه، چرا ضعیفه دیگه؟ توی مدتی خلاصه خیلی ها خلاصه تغییر کردن دیگه، نیست دیگه. خب بله، ولی مثلا اگر که اون آدم مثلا سلمان آدم موثقیه که جز صحابه است، اون تابعینی هم که از این نقل میکنند باید اونم همینجور باشه، تابعین تابعین هم همینجور، در حالی که اینجاها ما مشکل داریم. آره دیگه، تفسیر ابن عباس همینجوره، فقط اون از باب این که تفسیره و تو تفسیر سند خیلی مهم نیست. اون جمله‌ای که از سید مرتضی شنیدید که میگفت که خبر واحد لا یفید و علما ولا عملا، اون تو بحث تفسیره. میخواد بگه تو تفسیر ما علم میخواییم، خبر واحد علم نمیاره. به هر حال بینی تو روایات، نه اون که هیچ، نه اون که مال این همشهری ماسک این کتابو نوشت، ایشون برادرش طلبه بود، خود این آقام طلبه بود و بعد از طلبه رفت بیرون و شد نویسنده دربار شاه، کتابای شاهو ایشون مینوشت دیگه، کتابای شاهو ایشون مینوشت. اون برادرش که طلبه بود اون میگفت، میگفت این برادر من یهودیه و میگفت نماز نمخونه، همین که این کتابو جمع آوری کرده. بله بله، به هر حال این چیزا خواه اعتبار نداره. بله، پس اینجوری بگیم، بگوییم مثلا شهید ثانی در یکی از کتاباش گفته کل روایاتی که ما از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله داریم مثلا حدود 250 تا روایت، قالب این روایاتم با سندی نقل شده که ضعیفه. حالا این حرف رو برای چی گفتیم؟ برای این که ما روایاتی که نبوی باشد صلی الله علیه و آله و فقه رو بخوایم با اون روایات اثبات بکنیم معمولا نداریم. اگر روایتی مثل لازرر یا المیسور لا یسخط بالمعسور یا ما لا یدرک کله لا یترک کله، اینجور روایاتو تو فقه داریم و همه اینا هم نبوی هستن، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده اند، ولی اینها از ائمه از پیغمبر اکرم نقل شده، بلیزا اینها که دیگه مشکلی نداره و وقتی این هم حقیقت شریعه اثبات نمیکنه دیگه، به خاطر اینکه اینا از زبان ائمه علیه السلام، در زبان در زمان ائمه هم علیه السلام این کلمات مسلم معنای شرعی مراد بوده. بله بله بله، پس این روایات هم اینا هیچ کدام اثبات نمی کند حقیقت شرعیه را. نتیجه اینه که حقیقت شرعیه به معنای وضع تعیینی قطعا نداریم، حقیقت شرعیه به معنی وضع تعیینی هم نداریم، فقط تو متعه بود که اون متعه رو توجیه کردم. روایات پیغمبر اکرم را هم که اینجور توجیه کردیم، نتیجه اینه که اصلاً نه حقیقت شرعیه داریم و بر فرض که داشته باشیم ثمره ندارد، نتیجهش این میشه دیگه، یعنی هیچ ثمره‌ای نداره این بحث، به خاطر اینکه بر فرض که حقیقت شرعیه هم داشته باشیم احادیثی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده غالب این روایات مسند نیست یا سندش ضعیفه، بنابراین حقیقت شرعیه اثبات نمیشه، برفرضم اثبات بشه ثمره نداره. حالا اینکه دیگه دونه دونه این روایاتش رو بخوایم بررسی کنیم این دیگه ضرورتی ندارد. خب اون که دیگه ثمره توش ظاهر نمیشه، هیچ ثمره توش ظاهر نمیشه. بله، اگر که امام صادق این الفاظ پیغمبر رو نقل کنه میگم الان در زمان امام صادق به این معناست، اما زمان پیغمبر معلوم نیست چه معنایی داشته. آره دیگه، اما من میدونم حالا که امام داره میگوید این زمان مراد امام این معنایی که ما میفهمیم، اما زمان پیغمبر مراد این بوده یا نه میگفتیم شک داریم. اینجور که امروز عرض کردم میگیم زمان پیغمبر هم معنا لغوی بوده، زمان ائمه معناش لغویه نه شرعی.